بسیارم گران قیمت است.
آری سرورم، آری
آری.
به 1000 سکه در بازار نمیدهند.
1000 سکه؟
آری آری. لباسی است از حریر.
آری آری، بسیار زیباست، بسیار زیباست. ولی
چه شده سرورم؟ برای سرورم علی ابن یقدین مشکلی پیدا شده است؟
نه، ولی باید با امامم صحبت کنم.
میخواهید ابن جعفر را از این موضوع آگاه سازی؟
آری آری آری.
ولی سرورم، هارون الرشید خلیفه مسلمین دوست امام نیست.
میدانم. بهتر است برای امام نامه‌ای بنویسم. از تو میخواهم که نامه را به دست امام برسانی و جواب آن را برای من بیاور.
اطاعت سر.
مواظب باش.
سلام بر سرورم علی ابن یقدین.
سلام بر تو. بگو ببینم، نامه را گرفتی؟
آره.
امام موسی کاظم چه فرمودن؟
نامه ای در جواب نامه شما نوشتن. بفرمایید.
به من بده. آری آری آری، امام فرموده است که آن را محفوظ داشته باش، چون روزی به آن احتیاج شدید پیدا خواهید کرد.
پس امام توصیه کردن که این لباس زیبا را محفوظ نگه دارید.
آری
پیشنهاد نیکویست.
آری
پیشنهاد نیکویست.
ولی من نمیدانم چه حکمتی در آن است.
مدتی از این جریانات گذشت. خدمتگزاری که در جریان اهدای لباس بود و او لباس را به حضور امام برده بود، مورد غضب و خشم علی ابن یقین قرار گرفت. او به عنوان انتقام از ارباب خود به خلیفه شکایت کرد و جریان لباس را در اختیار وی گذاشت.
قربانت گردم. شما هارون الرشید خلیفه مسلمین هستید، اما علی ابن یقین که به ظاهر با شما دوست هست از پشت به شما خنجر میزند. اکنون من در کنار شما نشستم تا سخنی با شما بازگویم. مواظب باشید علی ابن یقین نفهمد و الا سر از بدن من جدا خواهد کرد.
ببین چطور مظلوم نمایی میکند.
قربانت گردم. علی ابن یقین با امام هفتم شیعیان روابطی خاص دارد. آن لباسی که به عنوان تحفه و هدیه برایش فرستاده بودی به پیش امام هفتم شیعیان برد و از او کسب تکلیف کرد.
خب
و آن هدیه‌ای که برای شما آنقدر ارزشمند بود، او به آن توجه و اعتنایی نکرد. قربانت کردم.
مطمئن باش به سزای اعمالش خواهم رسانید. آهای علی ابن یقین، علی ابن یقین.
هارون الرشید سلامت، امری داشتی؟
فوراً آن لباسی که به شما هدیه شده است همین الان برای من بیاورید. فوراً.
اطاعت می شود قربان. بهتر است یکی از خدمتگزاران خود را مأمور سازید تا برود و آن لباس را که از صندوق مخصوص که در خانه من است بیاورد.
آهای
هارون الرشید به سلامت باشد.
فوراً به منزل علی ابن یقین می روی و آن لباس را از صندوق بیرون می آوری و به اینجا می آوری.
به دید منت.
خدمتگزار هارون با نشانی خاص و کلیدی که گرفته بود به سراغ منزل علی رفت و آن لباس را در بسته مخصوص به حضور خلیفه آورد. هارون مشاهده کرد که همان لباس در جایگاه خاص با همان کیفیت نخستین و نپوشیده آماده است. خود شرمنده و متأثر گشت و قسم خورد دیگر حرفهای سخنچینان را باور نکند و از وزیر مشاور خود معذرت خواست و جایزه‌ای هم به او داد و دستور داد تا 1000 تازیانه به غلام نمام و فتنه انگیز بنوازند. علی ابن یقطین خوشحال و شادمان از حضور هارون بیرون آمد و در دل خود از عنایت امام هفتم بسیار سپاسگزار کرد.
بسیار عالی، متشکرم از اینکه برنامه شبهای ایران را از رادیو یزد میشنوید شما مردم عزیز ایران، و امیدوارم که تا دقایق دیگر باز هم ما رو همراهی بفرمایید. اگر اجازه بدید پیام های شما رو که به دست ما رسیده در سامانه پیام کوتاه 30,37,47 بخوانیم و تلفن هایی که زدید به شماره تلفن 0-35-37-47 بشنویم.
طبق آیه قرآن الله مع الصابرین، خودم را عرض میکنم اگه کسی خشمگین هست سعی میکنم سر به سرش نذارم، با حرف خوب و حرف دلی و مورد پسند نام برده، از شناختی که ازش دارم با او رفتار بکنم. بالاخره به هر کس خداوند متعال استعدادی داده، اگه بشناسیم طرف مقابل استعدادشو استعداد طرف مقابل رو بشناسیم، خب طرف مقابلم استقبال میکنه. و از طرفی سعی میکنم محیط و پیرامون شخص خشمگین رو ترک کنم، با قدم زدن دور شدن از اون محیط، یه لیوان آب دادم به نام برده، و بنده روحیات طرف مقابل رو موقع صحبت میسنجم که خدا نکرده ناراحتش نکنم. و در آخرم که همچنین است ذکر صلوات و ذکر خداوند متعال و ذکر ائمه علیهم السلام که اینا از به حضور جای خود دارن. حمید لشکری هستم از شهر ضیاباد استان غزنین. خدا نگهدارتون.
احسنت جناب آقای لشکری عزیز، خوشا به حال آنانی که با شما دوست و رفیق هستند. اما حکایت جالبی بشنویم از روح الله موسوی از اصفهان محله دهنو. برای ما نوشتند که یکی از دوستانم که پزشکی به نام دکتر حاج حیدر کریم خیلی صبور و خوش اخلاق و بردباره، به یه نفر سیگاری گفت سیگار نکش، طرف گفت اگه تو تونستی چای نخوری منم سیگار نمیکشم. الان چند ساله که دوستمون چای نمیخوره و اون طرف سیگاری هم که جنب دار بود الحمدلله سیگار نمیکشه. این هم حکایت جالبی بود از روح الله خان.
طبق آیه قرآن الله مع الصابرین، خودم را عرض میکنم اگه کسی خشمگین هست سعی میکنم سر به سرش نذارم، با حرف خوب و حرف دلی و مورد پسند نام برده، از شناختی که ازش دارم با او رفتار بکنم.
گاری هستم از باغ نگین شهر ایران مراغه. حلم و صبر و بردباری انسان را زندگی به راه راست هدایت میکند. اگر حلم و بردباری و شکیبایی نداشته باشیم انسانیت معنا ندارد. تو این ایام شب عیدی باید دست به دست هم دهیم، به پایین تر از خودمون نگاه کنیم. شبهای عیده. یا علی مذهب.
درست میفهمید حاج آقا، متشکرم از شما. مجتبی از دسفول برامون نوشته که خواهش میکنم که همه صبر و تحملشون رو بالا ببرن که خیلی از مشکلاتشون کم میشه. تجربه ایم که نوشتن که دارن، یه همکاری داشتن که همیشه دوست داشته که ایشون هم مثلش صبور باشه. و این همکارشون چگونه بودن؟ همیشه صحبتی که میشد دوبار اون صحبت رو گوش میداد و مکسی میکرد و بعد جواب میداد و هیچ مشکلی پیش نمیومد براش. بله اینم یک در واقع یک مورد از صبوری هست و چقدر خوبه که حرفهای همدیگر رو به صورت کامل و با تفکر بشنویم و پاسخ بدیم. ممنونم از شما مجتبی عزیزم. اسحاق مبارکی از رودان هم برای ما نوشتن که صبر و بردباری یعنی مادر، یعنی همسر. متشکرم از شما دوست عزیز شنونده و سایر دوستانی که با ما همراه هستید. انشاءالله تا دو بامداد با شما عزیزان همراه خواهیم بود با موضوع حلم و بردباری و باز هم شب شهادت امام هفتم رو خدمت تک تک شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. بخش دوم گزارش همکارمون جناب آقای طلایی آماده است که با مردم عزیز یزد صحبت کردن در مورد موضوع برنامه. با هم دیگر میشنویم و برمیگردیم.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امشب من برای تهیه گزارش در موضوع حلم و بردباری اومدم به مغازه‌های مختلف. الان اومدم به یک مغازه میوه فروشی و این روزها قیمت میوه در یزد هم افزایش چشمگیری داشته. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر.
شما به عنوان یک کاسب کار چقدر آدم حلیم و بردباری هستی؟
ما خودم خونم تو نمیگم ولی مشتری ها باید بیشتر بدونم.
مشتری ها چی میگن در مورد شما؟
در مورد ما میگن برد دارید، حالا ان شاءالله که همینجور باشه.
خیلی مهمه که یک آدم مغازه دار صبرش زیاد بشه در مقابل مشتری، چون مشتری سلیقه‌های مختلف داره به مراجعه میکنه.
بله.
درسته
باز کاسب که به خل قدیم مثل پول باش چرخ روش روش قطعه تریلیه ده تا نرش داشه.
این هم قدیمی ها میگفتن مثل پول، یعنی یکی پوله که خیلی قویه، یکی دو چرخ رد میشه،
یکی دو چرخ روش رد، یکی تریلیه که با بار ده تا نرش رد چه. کاسب که باز این رو باشه صبر باشه، صبر هر که هر مشتری به سلیقه مختلف، یکی گرون نه یکی ارزون نه یکی زشته یکی جونه، هر ترجیح باید با مشتری هماهنگ باشه، نمیشه بگه اینجور نه نه، باید برد بار باشن و خیلی صبر و حوصله داشته باش.
شده یه موقع مشتریتون بیاد و صبر شما را سر ببره دیگه اون برد باریه شما تموم بشه؟ شده؟
بله شده، ولی خدا خودش منه که ما با توکل به خدا یافتم برد باری که داشتم. ولی از
چی نگفته؟
هیچی نگفته.
دقیقاً اگه صبر و برد باری نشه بشه مشتریتون از دست
بره. از دست بله.
من با یکی از مشتریتون صحبت کنم. آقا سلام علیکم.
سلام.
شبتون بخیر.
قربان شما. داشت
هم میوه جدا میکرد هم به ما که داشتم گزارش یه میکردم نگاه میکرد. خودتون آدم صبوری هستی؟
سعی میکنیم.
شغل شریفتون چیشه؟
ما کار کارشناس کامپیوتر هست.
خب خیلی هم خوب. حالا کسایی که با علوم و فنون جدید سر کار دارن به خاطر اینکه اون علوم و فنون مخصوصا کامپیوتر سرعت بالایی دارن و سرعت افزایش پیدا کرده، شاید بعضی وقتا کسایی که با این سیستم ها به دستگاه کار میکنن به خاطر اون افزایش سرعت یه مقدار صبر و حوصله‌شون اومده پایین، یه جای اینترنت دیر واسه صبر و حوصله‌شون کمه، یه مثلا پشت چراغ قرمز میخوام به همون اندازه اینترنت سرعت بشه سری چراغ صبر بشه. دقت کنید یعنی آدمایی که با کامپیوتر و موبایل سری خیلی کار میکنن و کاراشون انجام میدن صبر و حوصله اومده پایین. نه
نمیشه اینطوری بگین، شاید برعکسش هم باشه. تا چون خب شاید بخواین در مقایسه با سرعت رشد تکنولوژی بخواین بگین، آره اینقدر تکنولوژی سریع رشد میکنه که به قول معروف شاید بخواین
صبر آدمو رام ببره بالاتر،
ولی خب صبر و حوصله نه. اتفاقا شما هر تکنولوژی که میاد شما باید تغییر بکنی. تکنولوژی اینقدر سریع پیش میره که مجبوری این تغییر رو داشته باشی. خب پس باید براش صبر و حوصله برای یاد گرفتنش، همراه شدنش و به قول معروف در مسیر تکنولوژی قرار گرفتن، این صبر رو باید داشته باشی. خواه نخواه اتفاقا صبر بیشتری هم میخواد.
پس صبر بیشتری میخواد. از این زاویه نگاه نکرده بودم.
شما الان نگاه کنین مردم مثلا الان توی همین دوران کرونا کارهای بانکیشون، کارهای شرکت اداریشون همه رو مجبور شدن با تکنولوژی انجام بدن.
با اینترنت انجام بدن. قطع میشد یا اینترنت صورتش با این مرد چقدر
باید صبر و حوصله داشته باشه که یاد بگیره، همراه بشه، قبضش رو بتونه پرداخت بکنه، کارت آبربانکشون رو بتونه اینترنتی درخواست بده و و و هزاران.
ولی اگر همون اینترنت قطع بشه یا صورتش پایین بشه میگه حوصله‌اش سر میره.
خب این دیگه بستگی به روان آدم ها داره دیگه. شاید بگم هر چقدر اون شخص خودش در کل آروم‌تر باشه توی همه مسائل دیگه‌اش هم میتونه همراه‌تر و با آرامش بیشتری همراه باشه.
چرا اینقدر صبر و بردباری مهمه؟ اهمیت داره.
ببین چرا؟ چون اگر صبر نباشه کاری به نتیجه نمیرسه. حالا دوستمون که الان یه مثال زدن و من یه مثال از قدیم گفتن گر صبر کنی زغوره حلواست.
مثال با مصمایی هم بود، داخل میوه فروشی هم بودیم، گر صبر کنی زغوره حلواست.
چی برای اینکه واقعا کارا وقتی به نتیجه میرسه که شما بتونی صبر داشته باشی، حوصله داشته باشی، همراه با مسائل و مشکلاتی که پیش میاد هم مسیر بشی و به قول معروف مشکلات رو برطرف کنی.
شما راه کارتون چی شده برای اینکه صبر و تحمل و بردباریتون رو افزایش بده؟
خب حالا نسبت به مشکلات و مسائلی که ما تو این روزا هم از جریانات اجتماعی، اقتصادی و به قول معروف معیشتی مردم وجود داره، خب همه یه جورایی مجبورن که صبر و تحمل رو داشته باشن. ولی اینکه واقعا تو مثل یه حالا کاسبکاری که الان صحبت کردین چجوری میتونه در مقابل یه مشتری که مثلا یه دونه میوهش خراب شده یا اون چیزی که میخواد به خواستش نرسیده صبر و حوصله داشته باشه، فقط باید به قول معروف در نظر داشته باشیم که این صبر است که میتونه کارساز بشه. من اگر بدونم این صبر رو ندارم و دائما با همه آدمایی که اطرافم هستن درگیری دارم و مشکل دارم، خب اولین بازخوردش به خودمه. پس چون میدونم که این صبر برای من کارسازه ازش استفاده میکنم. و اینکه حالا چه جوری بتونیم صبر رو اضافهش بکنیم، باید تا اونجایی که میتونیم تو کارمون برنامه‌ریزی داشته باشیم، هدفمون مشخص باشه و بتونیم از چیزایی که بهمون آرامش میدن، حالا یکی خانوادشه، یکی تفریحه، یکی ورزش کردنه، از چیزایی که آرامش بخش هست استفاده بکنیم.
سپاسگزارم آقا، خیلی ممنونم، شبتون بخیر باشه.
برنامه شبهای ایران رو از رادیو یزد میشنوید و خدمتگزار تک تک شما شنونده های عزیز هستیم از تمامی نقاط ایران زمین. اجازه بدید که در این لحظه حکایتی رو برای شما بخونم. انس ابن مالک میگوید من در محضر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودم. عبایی که حاشیه غلیظی داشت بر دوشش بود. اعرابی نزد آن حضرت آمد و عبای او را گرفت و محکم کشید، به طوری که حاشیه آن عبا گردن آن حضرت را خراشید. سپس گستاخانه گفت ای محمد، از مال خدا که در نزد توست بر این دو شترم بار کن تا ببرم، چرا که این اموال نه مال توست و نه مال پدرت. پیامبر صلوات الله علیه اندکی سکوت کرد و فرمود مال مال خداست و من بنده خدا هستم. آنگاه افزود: ای اعرابی، آیا آسیبی که به من رساندی به تو برسانم؟ اعرابی گفت: نه. پیامبر فرمود: چرا؟ اعرابی عرض کرد: زیرا تو بدی را با بدی پاسخ نمی دهی، بلکه آن را با خوبی دفع می کنی. پیامبر از این سخن خندید و سپس دستور داد تا بر یکی از شتران او جو و بر دیگری خرما بار کردند و به او دادند. مرتضی کریمیان برام نوشتند که حلم و بردباری از بهترین راهکارهای موفقیت و اسوه بردباری ایشون پدر دلسوزشون هستند. متشکرم از شما آقا مرتضی عزیز.
توکل به خدا و ائمه اطهار همیشه سعی میکنم صبر رو پیشه کنم و عوامل اصلی هم پدر و مادرم هستند و موفقم هم بودم. آقای زمشتیان هستم از اصفهان، شهرستان نظف آباد، روستای قلعه‌سفید.
متشکرم از شما. اما حسن لامعی از قزوین برام نوشتن که از تمام رانندگان عزیز خواهش میکنم موقعی که پشت فرمون هستن اتفاقی میفته کظم قیس کنن. بله، این هم مطلب بسیار خوبیه. خیلی از اتفاقهای ناگوار رو ما دیدیم که بر اثر همین عصبانیت‌های ناگهانی رخ داده. آقای خانم میم لشکری از کرمان برای ما نوشتن که انسان بایستی هنگام خشم هیچ گونه تصمیمی نگیره و در برابر هر اتفاقی صبور و بردبار باشه. دقیقاً، و همینطور مثالی که دوست عزیز شنوندم زده بودن. از شهرستان کردکوی، از استان گلستان برامون نوشتند که شهادت هفتمین امام موسی کاظم علیه السلام بر شما و مردم عزیز ایران تسلیت. امیدوارم که به همین شب عزیز این مریضی کرونا هرچه زودتر از بین بره و مردم بتونن به روزهای عادی خودشون برگردند، که ما دیگه صبرمون تمام شده. این رو آقای رمضان رسایی نوشتند. انشالله که بتونیم با صبر و مقاومتی که داریم صبر پیشه بکنیم تا کادر درمانمون خسته نشن و بتونن به خوبی از این مشکل انشالله فائق بیایم. همچنان شنونده ما باشید. موضوع ما حلم و بردباری هست و راه های ارتباطی ما سامانه پیام کوتاه 30037 47 و همطور شماره تلفن 3747 با پیش شماره 035 که مختص استان یزد. مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است. عشق هم در دل ما سردرگم، مثل ویرانی و بحت مردم. گیسویت تعزیتی از رویا، شب طولانی خون تا فردا. خون چرا در رگ من زنده؟
تنهاییم چشم سیاه از من تازه مسلمان بگذر بگذر بگذر از سر پیمان بگذر بگذر دین دیوانه بدین عشق تو شد جاده شک به یقین عشق تو شد مستم از جام توهی حیرانی باده نوشیده شده پنهانی باده نوشیده شده پنهانی
از مجموع روایت‌هایی که به ما رسیده بین علم و حلم ارتباطی محکم وجود داره، به گونه‌ای که علم بدون حلم به بار نخواهد نشست و حلم هم بدون علم بر پایه‌ای محکم و استوار نخواهد بود. این فراز را مرحوم الهی قمشه‌ای اینطور توصیف کردند: همانان را بود زلطاف باری قرین وصف دانش برد باری به گیتی عالمی کو بردبار است به شمعش عالمی پروانوار است خلایق را به دانش پیشوا اوست به اقلیم سعادت رهنما اوست چراغ شام تاریک جهان است فروزانتر ز ماه آسمان است همچنان از برنامه شبهای ایران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و همینک میخواییم که از شهر قنات و قنوت و قناعت بریم به آذربایجان غربی ارومیه و گزارش همکارمون از اونجا رو بشنویم. کمتر از 10 دقیقه دیگر به پایان برنامه باقی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران سلام، وقت شما بخیر باشه. انشالله ما از استان آذربایجان غربی با شهر زیبای ارومیه در خدمت شما هستیم و ممنونیم از اینکه شنونده ما هستید امروز از استان زیبای یزد. همونطور که میدونید مصادف شده امشب و روز فردا با شهادت امام موسی کاظم علیه السلام، تسلیت و تعزیت میگم این ایام رو خدمت شما بزرگواران. دعوت میکنم که همراه ما باشین. خانم سلام، وقت شما بخیر. تسلیت میگم این ایام رو خدمت شما.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه. من هم تسلیت عرض میکنم این ایام رو.
سلامت باشین، متشکرم از شما. تا به حال مشرف شدیم به کاظمه؟
قسمت نشده برم ولی خیلی دوست دارم برم. همیشه هم دعا میکنم که قسمتم بشه ان شاء الله.
از رفتار و کردار امام موسی کاظم خیلی هامون شنیدیم و اون کظم قیس کردن و فرو خوردن خشم. پس انسانی هستیم که زود عصبانی میشیم و یا نه همین کظم قیس رو شما درس گرفتین از امام موسی کاظم؟
خوشبختانه من زیاد زود عصبانی نمیشم، اما زندگی و سیره روش زندگی امامان و معصومین برای همه ما الگو هست. برای ما امام موسی کاظم هم معروف هستن که زیاد عصبانی نمیشدن، خشمشون رو فرو میبردن. همین هم میتونه برای ما خودش خیلی درس بزرگی باشه، مخصوصا تو این جامعه ای الان که همه هیچ اتفاقی نیفتاده زود عصبانی میشن و خیلی از اتفاقا همین دعواها یا اصلا خدای نکرده ناراحتی ها قهرها با همین پیش میاد. اگر بتونیم که همین خشم منو فرو ببریم و از امام موسی کاظم درس بگیریم خیلی کار بزرگیه.
شما وقتی عصبانی میشین چه کارهایی انجام میدین؟
من سعی میکنم سکوت بکنم که تو حالت عصبانیت خدایی نکرده دل کسی رو ناراحت نکنم یا کاری نکنم که بعدا پشیمون بشم.
بله.
سکوت به نظر من بهترین راه همین هم همین هستش که فرو خوردن خشم هست. سه تا صلوات بفرستیم و شیطان رو لعنت بکنیم.
انشالله که هممون این روحیه رو داشته باشیم و بتونیم که اینطور جلوی خشم خودمون رو بگیریم. امام موسی کاظم علیه السلام پدر بزرگوار امام رضا علیه السلام هستن. چند وقته که مشرف نشدین مشهد مقدس؟
تقریبا از زمانی که کرونا اومد و صحنه‌های مبارک بسته شد من قسمت نشده که برم. ادعا میکنم که همین کرونا بره و ما زودتر بتونیم بریم که این حرم امام رضا علیه السلام رو زیارت بکنیم. واقعا دلمون پر میکشه به سمت خراسان.
انشالله همه اون عزیزان مشهدی که صدای ما رو میشنون نائب و زیاره ما باشن در جوار حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و به پیشگاه امام رضا علیه السلام شهادت پدر بزرگوارشون امام موسی کاظم علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. انشالله که شفیع ما باشن و باعث بشن که ما به راه راست هدایت بشیم و کارهای درستی انجام بدیم. خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشید. برای همه شنوندگان آرزوی صحت و سلامتی دارم.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز برنامه شب‌های ایران. صدای ما رو از استان آذربایجان غربی باغشهر زیبای ارومیه شنیدین. خسته نباشید میگیم به همه همکارانمون در مرکز یزد که صدای ما رو به گوش شما عزیزان رسوندن. یا علی مدد، التماس دعا. شب شما بخیر و خداحافظ.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
زنده باد. ما رو به مشهد مقدس بردند همکارمون و متشکرم از ایشون. اما شما شنونده برنامه شبهای ایران از رادیو یزد هستید. لقب کاظم به دنباله نام موسی بن جعفر علیه السلام نشانه شهرت ایشان به کظم غیظ و گذشت و بردباریه که ازش حکایتهای بسیار شده. از جمله گفتن که مردی از اولاد خلیفه دوم در مدینه میزیست که امام را آزار میداد و گاهی هم که امام را میدید با دشنام توهین میکرد. برخی از یاران امام پیشنهاد میکردند که او را از میان بردارند. امام بسیار ایشان را از این کار باز میداشت. روزی امام کاظم علیه السلام بر مرکب سوار شدند و به مزرعه مرد رفتند و چون کنار او رسیدند از مرکب پیاده شدند و با گشاده روی و بزرگواری از او پرسیدند چقدر برای این مزرعه خرج کرده ای؟ گفت 100 دینار. فرمودند چقدر امید سود داری؟ گفت امید 200 دینار سود دارم. حضرت 300 دینار به او مرحمت فرمودند و فرمودند زراعت هم از آن خودت، خدا به تو آنچه به آن امید داری خواهد رسانید. آن شخص برخاست و سران گرامی را بوسید و از او خواست که از گناهان و جسارتهایش درگذرد. امام تبسمی کردند و بازگشتند. Thank you. دوستان عزیز شنونده، میخواییم که آخرین بخش خانش پیامک های شما و شنیدن صدای گرم شما رو داشته باشیم و سوال ما از شما این بود که حالا چگونه حلم و بردباریتون رو افزایش میدید؟ چرا بردباری اینقدر برای شما مهمه؟ چه نتایجی شما از بردباری گرفتید و اسوه بردباری برای شما کیه و چرا؟ بریم بشنویم صدای گرم شما و تلفن هایی که به 3747 زدید.
خدایا کمک کن در فرو بردن خشم. به فرمانهای خدا بگویم چشم. فرو بردن خشم برطرف می کند هر کینه ای. نور و معرفت رود در هر سینه ای. فرو بردن خشم را یاد بگیریم از امام کاظم. هر کجا رضای خدا درم باشد لازم. راه های کنترل خشم: اگه ایستاده باشیم بنشینیم، نشسته باشیم دراز بکشیم، آب و خنک بخوریم، صورت را با آب سرد بشوریم یا وضو بگیریم، یک دو تا صد بشماریم یا صد بار صلوات بفرستیم، نفس عمیق بکشیم، جامون عوض کنیم، به یاد خشم خدا در قیامت باشیم. خدا فرموده والکاظمین الغیظ، یعنی آدمای خوب کنترل خشم دارن. پیغمبر فرمود زمانی که عصبانی شدید سکوت کنید، چون پیغمبر میدونه کسی عصبانی شد میکنه حرف بد بزنه بعد شر درست کنه. امام علی علیه السلام فرمودن الغضب اوله جنون آخره ندم، یعنی خشم اولش دیوانگی آخرش پشیمانی. سلامات از اهواز.
عبدالله شاددوست برای ما نوشتن که صبر تلخ ولی میوه شیرین دارد. متشکرم از شما. غلامرضا شاکر از اردکان یزد هم برای ما نوشتند که صبر و بردباری زینت و زیبنده مسلمان واقعیه. اگه صبر داشته باشید همیشه در کارهای خودتون به نتیجه دلخواه میرسید. دوستان عزیز شنونده، آخرین برنامه شبهای ایران از مرکز یزد در سال 99 رو تقدیم به شما عزیزان کردیم و امیدوارم که تونسته باشیم کمکی کرده باشیم به تک تک شما عزیزان در ایران اسلامی. اما من علیرضا سازگاری به همراه همکارانم علیرضا احمدی صدا بردار، مهین یاسینی دستیار تهیه و ارتباطات و همینطور حمید طلایی تهیه کننده برنامه در خدمت شما بودیم و همینطور سرکار خانم دانایی نویسنده متون ارزشمند برنامه، و امیدوارم که لذت برده باشید از برنامه ما. اما از دیگر گویندگان این برنامه ظهیرالدین فاریابی بودند و همینطور صدا برداران دیگر ما آقای اسماعیل ابراهیمی، آقای محمد حکیمی و احمد صدیقی بودند که این برنامه رو تقدیم به شما کردیم. امیدوارم که خب سالی که پیش رو دارید سالی پربار باشه برای تک تک شما عزیزان، انشالله پر از لبخند باشه برای شما و پر از شادی باشه. انشالله که بتونیم ویروس کرونا رو کامل در کشورمون از بین ببریم و هممون ماسکامون رو کنار بذاریم. اجازه بدید که با حدیثی از امام
جمع یشیدنلر Ardabil Radyosu'ndan sesimizi yeşildeyiz. Bu vakti düz hayır olsun. Birlikte Şapa İran. Bir programımızın zinde suratında yaz merkezinden eşittik. Gayrı Ardabil Radyosu'nun programlarını dinlemesine ve çitabı Şapa'nın mali programını takriben 28 saat müddetinde eşittik.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. تا به حال 5 قسمت از رمان اتاق افسران نوشته مارک دوگن فرانسوی با ترجمه پرویز شهدی رو شنیدید. آدریان فورنیه افسر جوانی است که در اولین حضورش در جبهه از ناحیه صورت آسیب می‌بیند و به ناچار باقی روزهای جنگ را در بیمارستان با مجروحانی که جراحتشان مانند اوست می‌گذراند. ویل و پنانستر هم اتاقی‌های او هستند و دوستی عمیقی میانشان برقرار می‌شود. زن جوانی به نام مارگریت هم که به عنوان پرستار داوطلب در جبهه خدمت می‌کرده و خمپاره‌ای صورتش را متلاشی کرده به جمعشان اضافه می شود. آنها گروه کوچکی را ایجاد می کنند و به سایر مجروحان بیمارستان روحیه می دهند. تا اینکه جنگ تمام می شود و این گروه کوچک که تقریباً بهبود یافتند از بیمارستان مرخص می شوند. آدریان قبل از رفتن به جبهه با زن جوانی به نام کلمانس آشنا شده و از او خواسته بود که بعد از جنگ هم دیگر را ملاقات کنند. اما مدتها بعد یکی از دوستان آدریان نامه ای از کلمانس را که از مجروح شدن آدریان بی اطلاع بود به دستش می رساند. کلمانس در این نامه او را کاملا از ادامه ارتباط ناامید می کند. بعد از مرخص شدن از بیمارستان یک شب آدریان به طور اتفاقی کلمانس را می بیند. او دختر بچه 4-5 ساله دارد و شوهرش را از دست داده. کلمانس از او می خواهد که پس از این باز هم یکدیگر را ملاقات کنند و آدریان می پذیرد. حالا از شما عزیزان دعوت میکنم قسمت آخر رمان اتاق افسران رو بشنوید. من تاریخ نویس یا تاریخ دان نیستم. به هیچ وجه هم قصد ندارم این کاره شدم. وقتی آدم از نزدیک با دوره خاص در تماس بوده و با آن آمیخته، نمیتواند ادعا کند مفهوم واقعی آن دوره را حتی پس از گذشت سالها به درستی درک کرده است. با این همه من این آزادی را به خودم دادم که اگر نه یک دوران بلکه دست کم آغاز آن را شرح داده باشم. دورانی که فرانسه فدای ترس می شود و بهانه‌ای برای آن می تراشد. به نظر من این رفتار که انقدر با ویژگی‌های رفتار 4 ساله جنگ جهانی اول تفاوت داشت از سالهای 1920 شروع شد. حتی بچه ها هم عوض شده بودند. یادم می آید یک روز در باغچه وسط میدان 10-12 تا از این بچه ها ضمن این که وانمود می کردند می خواهند به من سنگ پرتاب کنند، شروع کردن به مسخره کردن من و خندیدن. در تمام سالهای پس از جنگ من و رفقایم یا ترحم مردم را به خود جلب کرده بودیم یا ابراز همدردی یا بیشتر وقتا ناراحتیشان را، ولی هرگز کسی از دیدن ما طوری نترسید که مجبور شود از خودش دفاع کند. در سال 1924 ازدواج کردم. همسرم 19 ساله بود در حالی که من داشتم 34 ساله می شدم. او یکی از دوستان دختر دایی کوچکم بود. اسم لهستانی عجیبی داشت، اسکوورونیک. روابط ما با دست انداختن او به خاطر اسمش که به دشواری تلفظ می شد آغاز شد. مدام درباره من از دختر داییم چیزهایی می پرسید. مرا به چشم یک قهرمان نگاه میکرد و توجه زیادی به من نشان میداد. به ویژه مدت‌ها می‌نشست و به حرفایم که به کندی و دشواری ادا میکردم گوش میداد. ساعت‌ها دورانی را که در بیمارستان گذرانده بودم برایش تعریف میکردم و او هم از شنیدنشان خیلی لذت میبرد. درباره خودش چندان حرفی نمیزد، ولی من از دختر دایی هم شنیده بودم پدرش خیاط یهودی بوده و اوائل قرن با همسرش که زن بسیار زیبایی بود به فرانسه مهاجرت کرده است. پدرش در سیل‌های سال 1910 بر اثر طغیان رودخانه غرق شد و مادرش هم بیدرنگ او را به مدرسه شبانه روزی فرستاد. می دیدم این دخترک ریزندام و به ظاهر بسیار آسیب پذیر در حقیقت چقدر قوی و فعال است. وقتی از او تقاضای ازدواج کردم پی بردم علاوه بر این صفات خیلی هم با شهامت است. ازدواجمان با جشن و پایکوبی فراوانی برگزار شد. بهترین دوستانم در آن حضور داشتند. پلانستر، ویل، مارگریت و کسان دیگری که در دوران نیمه زندانی بودنم در بیمارستان با من شریک بودند. در چنین موقعیتی جمع کوچک ما زخمی‌های جنگی چنان شاد و شنگول بود که باعث حیرت کسانی می‌شد که از اجزای صورتشان چیزی کم و کسر نداشتند. احساس آزادی مطلقی داشتیم. این حس جزء امتیازهای کسانی است که تصویر واقعیشان را از دست دادند، از یک قدمی مرگ گذشتند، با درد و رنج همزیستی روزانه داشتند و به خصوص با آن گونه زندگی که آدمها را چنان حقیر و محدود می کند فاصله داشتند. کمتر پیش می آمد دو نفر چهره از دست داده به هم برسند و چند ماجرای کوچک و خنددار و رندانه برای همدیگر تعریف نکنند و نخندند. خوشخلقی، نشاط و شوق به زندگی ما در اطرافیانمان هم تأثیر می گذاشت. من اولین چهره از دست داده‌ای بودم که توانستم همسری برای خودم دست و پا کنم. این موضوع دوستانی را که وضعیت مرا داشتند امیدوار کرد. پس از گذشت این همه سال که از زخمی شدن من گذشته بود، به جریان زندگی عادی برمی گشتم. زندگی روزمره که کسانی که آن را داشتند قدرش را نمی دانستند. شگفت‌آورتر از همه این بود که در سالهای بعد همه رفقایم سرانجام توانستند ازدواج کنند و خانه و زندگی تشکیل دهند. همه جز مارگریت، چون زن چهره از دست داده در قاموس کسی نمی گنجید. مارگریت به عنوان هر گونه پاداشی برای شرکتش در یاری رساندن به انسانها ناچار شد تا پایان عمر تنها بماند. سال 1926 هم سال خوبی بود. پرانستر و ویل پشت سر هم یکی اواخر بهار و دیگری اوائل تابستان ازدواج کردند. همسر من هم اواخر جوان دختر کوچولویی برایم به دنیا آورد. تولد دخترم مرا در سرخوشی لذت بخشی فرو برد. او ادامه دور از انتظار خودم بود. این شادمانی ژرف جانشین نه ماه نگرانی، اگر نگویم اضطراب و دلشوره شد. می ترسیدم دخترم از صورت ناقص خودم ارث برده و با چهره ناقص به دنیا بیاید. خوشبختانه دلشوره های خیالی من تأثیری روی طبیعت نگذاشت. به قول پرانستر، با آن ابهت تقلید ناپذیری که به گفتهایش می داد و با نشان دادن نیمرخ سالمش به ما، همگی وارد دوران با عظمت داشتن یه زندگی عادی شدیم. سالهای 30 به شکل عجیبی گذشت. در همان حال که فرانسه در بحران و اندوه گرو می رفت، ما معلولهای جنگی دورها و دور هم جمع شدنها من را روز به روز زیادتر می کردیم. همگی من در این احساس مشترک بودیم که از زمان حال همراه خانواده ها من تا آنجا که می توانیم استفاده کنیم و لذت ببریم. جمع کوچک ما چنان اعتماد به نفس و شوخ و شنگی از خود نشان میداد که شهرت من همه جا پیچیده بود. کافی بود دو سه نفر من در مجلسی یا مراسم ازدواجی باشیم تا جشن توسط مردانی که از هیچ چیز نمی ترسیدند چون چیزی برای از دست دادن نداشتند تبدیل شود به شور و نشاطی واقعی. این متفاوت بودن ما همه را تحت تأثیر قرار می داد. به نظرشان با آدم های پخته و اندیشمند سر و کار داشتند. جراحی پلاستیک در آن دوره پیشرفت کرده بود. چند بار از من دعوت شد پیوندهای پوستی و غضروفی جدیدی روی صورتم انجام دهند. گمان نمی کنم که ترس از دردهای ناشی از عملهای جدید یا بوی ناراحت کننده اتر مرا از انجام این پیوندها منصرف کرده باشد. این چهره از آن پس خواست خودم بود و نماینگر بخشی از ماجراهای زندگیم. فرانستر بیشتر از محل درآمد املاکش در بروتانی زندگیش را می گذرد. بقیه هزینه هایش را حقوقی که بابت معلول شدن می گرفت و ارثیه‌ای که به او می رسید تأمین می کرد. اگرچه در آن دوره هیچ یک از تابلوهایی را که کشیده بود به من نشان نمی داد ولی می دانستم بیشتر وقتش را صرف این کار می کند. وقتی می پرسیدند سبکش چیست؟ تمسخرکنان جواب می داد اکسپرسیونیسم ناهنجار. مدت ها بعد با دیدن تابلوی از نقاشی آلمانی به نام اوتو دیکس، کهنه سربازی که تصویرهای وحشتناکی از چهرهای درهم شکسته بر پایه خاطراتش از جنگ کشیده بود، پی بردم منظور پرانستر از اکسپرسیونیسم ناهنجار چیست. ویل به کمک همسرش کار توسعه و تکمیل موتورهای هواپیما را ادامه میداد. مارگریت پس از ساعتهای کارش در وزارتخانه در بیمارستانی از بیمارهای روانی، کسانی که طی جنگ‌های سنگری از ترس عقلشان را از دست داده بودند کار می‌کرد. حالا که نمی‌توانست مورد توجه کسی واقع شود، زندگیش را وقف دیگران کرده بود. ولی هیچگاه تسلیم آن زیاده‌روی‌های نودوستانه‌ای که بیشتر وقت‌ها ناراحتم می‌کرد نشد. کلمانس سرانجام با وکیلی ازدواج کرد و رفت توی کار سیاست. آقای وکیل 20 سال از کلمانس مسن‌تر بود. خبر ازدواجش بیشتر خوشنود کننده بود تا ناراحت کننده. یک بار دیگر او را در سال 1928 اتفاقی در تظاهراتی دیدم که جنگ رفته‌های سابق آن را برگزار کرده بودند. در این تظاهرات شوهر کلمانس به عنوان سخنران نطق کوتاه و پرتمطراقی کرد. من و کلمانس نزدیک هم ایستاده بودیم. باران ریزی میبارید که به نظر میآمد روی موهایش میلغزد بیان که خیزشان کند. این آخرین گفت و شنود من بود. چون از سکوت و بیخبری 9 ساله من گره میکرد، توضیح دادم که پس از آخرین دیدار من با همسر فعلیم آشنا شدم و دیدار دوباره من صورت خوشی نداشت. پاسخش برای من زخم دومی بود که این بار به روحم آسیب رساند و کم و بیش به همان اندازه زخمای جسمانی هم نابود کننده بود. گفت اگه همون موقع طبق قراری که گذاشته بودیم می اومدین سراغم و دوستیمونو ادامه می دادین، این آقای وکیل که الان داره سخنرانی می کنه جای شما رو نمی گره. شاید منزوی بودن من و دورهای آرام بخش با هم بودن من باعث شد چشم من نسبت به بعدها و نویدهایی که در دوران جنگ وجود داشت کور شود. باور من نمی شد جنگ دیگری امکان پذیر باشد. من و رفقایم صدای چکمه ها را نشنیده می گرفتیم. وقتی دارادیه از مونیخ برگشت، قضیه برای ما فیصله پیدا کرده بود. می گفتیم آلمانی ها هرگز جرأت حمله به ما را نخواهند داشت. حتی موقعی که به لهستان حمله کردند، ما همچنان یقین داشتیم بالاخره واقعی سول را نجات خواهد داد. در این عقیده چنان سفت و سخت بودیم که در بهار 1940 همگی با خانواده هامان رفتیم بروتانی، پیش فنانستر. آلمانی ها در ماه مه وارد فرانسه شدند. ارتش انگلستان را به دریا ریختند و ارتش فرانسه را هم روی جاده ها پراکنده کردند. بعد که مارشال پتن قدرت را در دست گرفت، صلح برقرار شد. صلحی دلچسب برای کسانی که می‌خواستند باورش کنند، از جمله خود ما. هیچ دلیلی وجود نداشت که به حسن نیت فاتح وردن شک کنیم. بعد پیرمرد شروع کرد به بیراه رفتن و تسلیم پس از شکست تبدیل شد به همکاری با دشمن. من و ویل پاییز برگشتیم پاریس و زنها و بچه هامان را سپردیم دست فنانستر. توی قطاری که ما را برمیگرداند پاریس، در قیافه مسافرها ترس و بدگمانی را میخندیم. خیلی زود به این نتیجه رسیدیم که فرانسه گرفتار دو فاجعه بزرگ شده است. یکی شکست خفت‌آوری که هرگز تصورش را نمی کردیم و دیگری مقدمات جنگی داخلی میان عروسک های خیمه شب‌بازی ارتش اشغالگر و کسانی که هیچ وقت فداکاری های گذشته ما را از یاد نمی بردند. از ایستگاه که بیرون آمدیم، حالم به هم خورد و برای اینکه نیفتم به بازوی ویل آویزان شدم. اولین باری که با آلمانی ها روبرو شدم، روز امضای پیمان ورسای بود که برقراری صلح را برای همیشه تضمین می کرد. در بروتانی هم پس از این شکست هیچ سرباز آلمانی ندیدم. ولی در پاریس فراوان بودند. مترو خیلی شلوغ بود. توی واگن‌ها جایی برای نشستن پیدا نمی‌شد. میان سر و صدا و عرق همگی به هم چسبیده بودیم. ناگهان دو افسر جوان آلمانی که روی صندلی‌های تاشو توی راهرو نشسته بودند از جا بلند شدند و جایشان را به ما تعارف کردند. حتی یکی از آنها سلام نظامی هم داد. این ابراز فروتنی فاتحان جنگ خون را در رگ‌هایم منجمد کرد و ویل را مجبور کردم ایستگاه بعدی پیاده شویم. شروع کردم به جمع و جور کردن و سر و صورت دادن به کارهایم. بعد رفتم دفتر کارم تا برنامه‌های آینده را بررسی کنم. وقتی به من اطلاع دادند امکان دارد کارخانه و مهندسانش را آلمانی‌ها مصادره کنند، تصمیم گرفتم همه پسندازم را جمع کنم و برگردم پیش فرانستر و آنجا منتظر روزهای بهتری بمانم. تمام مدت که جنگ طول کشید، فرانستر ما را با محصولات املاکش که ماهرانه از چشم اشغالگرها پنهان نگه می‌داشت تغذیه می‌کرد. ویل اوائل زمستان 1941 آمد پی خانواده‌اش و بعد برگشتند پاریس. برای اداره کار کوچکش که آن هم مصادره شده بود، به کمک زنش نیاز داشت. مرتب برای من نامه می نوشت. نامه‌هایش هم شبیه خودش بود. حالت بی‌طرفی زمان گذشته را که از گزند حوادث بر کنارش می داشت، حفظ کرده بود. ولی به هر حال نامه‌هایش روز به روز برای من نگران کننده تر می شد. خیلی طول کشید تا درباره آنچه خودش مسئله یهود می نامید صحبت کند. مثل روزنامه نگاری که فقط رؤوس مطالب را ذکر می کند، درباره حوادث برای ما می نوشت. نمایشگاه ها، نوشته های روی مغازه یهودی ها، اذیت و آزارها، دوختن ستاره زرد روی لباس ها. آخرین نامش در ماه می 1942 با این جمله ختم می شد. دوستان عزیز، می کوشم خودم را متقاعد کنم این حوادث مربوط به من و خانواده‌ام نمی شود. چگونه امکان دارد به مردی که به خاطر فرانسه چهرهش را از دست داده یا به خانوادهش آسیبی برسانند؟ مارگریت پسرعمویی داشت که در اداره مرکزی پلیس پاریس کار میکرد. او به مارگریت خبر داد کارهایی در دست اقدام است. مارگریت به ما که در بروتانی بودیم نامه نوشت و ما را از نگرانیهایش باخبر کرد. یک روز صبح پنانستر زیر باران ریزی که میبارید وارد خانه کوچک ما شد و رفت توی اتاق نهارخوری نشست. در همان حال که من داشتم قهوه را گرم می کردم گفت آدریان، آماده شو که فردا با هم بریم پاریس. باید قبل از اینکه دیر بشه کمک کنیم ویل و خانواده‌اش فرار کنند. باید اعتراف کنم وقتی پنانستر درباره اردوگاه‌های آلمانی حرف می‌زد به خودم می‌گفتم اقرار می‌کند. پیش خود اردوگاهی برای زندانیان غیر نظامی مجسم می‌کردم، نه بیشتر. پرانستر پیشم اعتراف کرد با اداره اطلاعات انگلستان همکاری می‌کند و آنها وجود این اردوگاه‌ها و وخامت آن را تایید کردند. دیگر واقعاً وقت جر و بحث کردن نبود. عملیات برای روزهای اول ماه ژوئن طرح‌ریزی و اجرا شد. خارج کردن ویل و خانواده‌اش از پاریس کار حساس و دشواری بود. این کار به وسیله اتومبیل یکی از ماموران پلیس بروتانی که رابط پرانستر در پاریس بود صورت گرفت. او ویل و همسر و دو فرزندش را با اتومبیلش به منتنون برد. از آنجا آنها را به غرب فرانسه بردیم. پرانستر آنها را در زیرزمین خانه قدیمی در حاشیه جنگل پنهان کرد. تا آزادسازی فرانسه 2 سال در آنجا مخفیانه زندگی کردند. در این 2 سال هر روز من و پرانستر سراغ ویل می رفتیم و کارت بازی می کردیم. ویل شوخی گنان می گفت 5 سال بیمارستان، 2 سالم اینجا میشه 7 سال زندان برای کسی که هیچ دلیلی نداره که به خاطرش خودشو سرزنش کنه. کار کوچیکی نیست، نه؟ یکی از صبح‌های تابستان 1944 خدمتکار پیر پرانستر، تنها کسی که از مخفیگاه خانواده ویل با خبر بود، دریچه کف اتاق را که با یونجه پوشانده شده بود بلند کرد و با صدای یک نواخت بدون هیچ گونه ابراز هیجانی گفت: خانم آقایون، جنگ تموم شد و آلمانی‌ها از خاک فرانسه رفتن بیرون. ویل از جا برخاست و چنان به شدت شروع کرد به خندیدن که اشک از چشمایش سرازیر شد، بیان که قادر باشد کلمه‌ای به زبان بیاورد. این حالت او چندین دقیقه طول کشید. ما هم در این خنده او که نشان از پایان 7 سال انزوای خاص بود شریک شدیم. نمایشنامه عجیب فقط با 2 صحنه، یکی سالن بیمارستانی ارتشی و دیگری زیرزمین یک انبار علوفه. پرانستر از پایان جنگ به بعد دچار سرگیجه، حواس‌پرتی و فراموشی‌هایی می‌شد که نتیجه جراحت‌هایش بود. در بهار 1946 همراه با عده‌ای از اعضای نهضت مقاومت به ورکور رفت، جایی که آلمانی‌ها دهکده‌ای را با آتش کشیده و اهالی آن را در کلیسایی جمع کرده و سوزانده بودند. یک شب پس از طرف شام هتل کوچکی را که اعضای گروه در آن اقامت داشتند ترک کرد و رفت برای هضم غذا قدم بزند. فردا صبح هنوز برنگشته بود. نزدیکای غروب پایین پرتگاهی میان خار و خاشاک مرده‌اش را پیدا کردند. دستمالی در دست داشت که حروف اول اسمش گوشه آن دوخته شده بود. خونی که روی دستمال دیده می‌شد و زخم‌های زانوانش نشان می‌داد در آن حالت حواس‌پرتی چند بار سقوط کرده تا سرانجام ته سیلاب رو پرت شده است. در کلیسای سن لوئی مراسم تشییع بسیار با شکوهی برایش برگزار کردیم. من و ویل کنار هم طرف راست تابوت رو به محراب ایستاده بودیم. مارگریت درمانده و ناتوان از اندوه در ردیف اول روی یک صندلی نشسته بود. دوستان قدیمی یکی پس از دیگری سر می رسیدند. وقتی همگی نشستند، گروهی مردان جوان را دیدیم که وارد سرسرای کلیسا شدند. عده‌ای سر و صورتشان نوار پیچی شده بود. عده‌ای هم زخم‌هاشان باز و بدون پانسمان بود. همگی جوان بودند و بیشترشان خلبان. با کمرویی وحشت زده از دیدن زخمی‌های قدیمی جلو می‌آمدند. نگاهشان مالامال از اندوه بود. خودم را به ویل فشردم و پرسیدم: حالا باید چیکار کنیم؟ ویل پیش از اینکه جواب بدهد مدتی طولانی ساکت ماند و بعد گفت: باید شادی و نشاط رو به این جوان ها یاد بدیم. دوستان عزیز، خسته نباشید. از همراهی شما یاران با وفا با برنامه کتاب شب تشکر میکنم. رمان اتاق افسران نوشته مارک دوگن با ترجمه پرویز شهدی به پایان رسید. امیدوارم که پسندیده باشید. همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta mocda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
برو کنار با اون ماشین کرازت دیگه.
بابا میشه اینقدر به ماشین گاز ندیم؟ من میترسم.
اینقدر ترسون نباش پسر. من باید زودتر تو رو برسونم مدرسه، وگرنه سرویس اولمو تو آژانس دست میدم.
خب مگه واسه سرویس اولتون چقدر پول میگیریم بابا؟
تو به این کارا چی کار داری پسر؟
آخه میخوام ببینم جونم چقدر براتون میارزه.
رانندگان عزیز، قیمت جان شما و عزیزانتان بالاتر از هر قیمتی است. لطفاً آهسته برانید.
Aziz müxatəblərimiz, Ərdəbil Radiosuna xidmət üzrə barnomələri davamlıdır. Işığın dönməli barnomənin bəs pəxşinə. Bir saat